بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. عمده مطالبی که نسبت به موضوع وجه الله بود در حد ترجمه، در حد فهم ابتدایی بیان شد. هنوز مسائل دقیق دیگه نسبت به وجه الله هست. من دو تا سرفصل فقط مطرح میکنم، رد میشم بریم حدیث سوم. یکی این که در ارتباط با وجه الله بالاخره یک سوال مهم باقی ماند که باید بریم در کتب علما و بزرگان سوال کنیم، بررسی کنیم، بالاخره ببینیم این پاسخش چی میشه. این پاسخش وجه خدا بالاخره چیزی از خدا که درش قرار نگرفته، عکسی هم که از خدا درش نیومده، هم سنخ خدا هم که نیست، این پس چطور وجه خداست؟ به چیزی که هیچ گونه نمایانگری از ذات خداوند ندارد و تنها مخلوق خداست، یعنی رابطهش با خداوند فقط این هست که مخلوق خداست، این چطور آیت و چطور وجه خداست؟ این سوال در ارتباط با کل آیات خدا و حتی در موضوع اسماء الهی هم بود. گفتیم که اسماء الهی اینطور نیست که ذات خدا را نشان بدهند، چون ذات خداوند حیثیت بردار نیست، ولی اسماء حیثیت بردارن. این یک سوالیه که خب خیلی جای بررسی داره، جای فکر و تحقیق داره، دیگه مناسب جلسه شاید خیلی نباشه زیادی بخوایم وارد این دقایق بشیم. و سوال دوم و مطلب دوم که گفتیم در کتاب هم محاسن و در همین کتاب شریف کافی و در کتب دیگه هم هست که وجه الله اطلاق شده است هم به دین خدا و هم به شیعیان. تصریحا فرمود وجه الله یعنی کسانی که در اون طریقی هستن که انتم علیه، یعنی شما در اون راه هستین، یعنی شیعیان. شیعیان هم وجه الله هستن. حالا آیا این شیعیان هم وجه الله هستن؟ سوال این هستش که چطور اینها وجه الله هستن؟ یعنی بعد از اهل بیت که بیاین پایین در رتبه شیعیان، خب شیعیان درشون گناهکار هست، غیر گناهکار هست، ضعیف هست، قوی هست، آیا همه شیعیان وجه الله هن؟ بعضی از شیعیان وجه الله هن؟ به چه معنایی وجه الله هن هستن اصلا؟ بعد آیا شیعیان هم میشن ذوالجلال و الاکرام؟ آیا شیعیان هم وقتی همه چیز فانی میشن شیعه باقی میماند؟ اگر باقی میماند یعنی چی؟ به چه معناست؟ و دین خدا هم که وجه الله بود، اون هم در موردش همین سوالات هست. دین اساسا چیست اصلا؟ اصلا دین چیست؟ یک تعبیری مرحوم قاضی سعید قمی داره، اگرچه که پاسخ این سوالات نیست، ولی چون نکته خیلی خیلی نفیسی است و خودم شخصا دوست دارم که این مطلب منتشر بشه و همه بشنون و استفاده بکنن، خیلی نکته نفیسی ایشون گفته. ایشون در ارتباط با تعریف دین در شرح توحید صدوق ذیل همین بحث وجه الله تعبیری دارن، من در حد ترجمه اشاره میکنم. ایشون میگه وجه، کلمه وجه در وضع الهی، یعنی در اون معنای الهی دینی خودش، یعنی حقیقت معنای وجه به چه معناست؟ میگه هو ما یواجه کم نشی، از هر چیزی که اون چیزی که با تو مواجه میشه اون میشه وجه اون چیز. پس وجه انسان چی هست؟ میگه وجه انسان این صورت انسان نیست، وجه انسان تمام این هیکلش طرف رو، روی به تو، قدش، وزنش، همین چیزی که از او با تو روبرو میشه. و وجه لباس اون مقدارش که با تو مواجه میشه، وجه کتاب اون مقداری که با تو مواجه میشه از کتاب، ابتدان باش برخورد میکنی، همون صفحه‌ای که باز میکنی شروع میکنی به خواندن، همون میشه وجه کتاب. یعنی اون حیثیتی که تو با اون حیثیت از کتاب کار داری، تو مثلا با جنس کاغذش کار نداری، مثلا با اون مواد چسبی که لای کتاب استفاده شده کاری نداری، تو با جنس مرکب کار نداری، تو با اون حیثیتی از کتاب کار داری که تو رو به علم حساب چیز میکنه، دلالت میکنه، این میشه وجه کتاب. و همچنین وجه هر شیء همین است. بعد ایشون میگه وجه الله هم، وجه الله هم هو ما یتوجه بهی الالله، اون چیزی است که به وسیله اون چیز میتوان به خدا رو کرد و میتوان به خدا مواجه شد و مرتبط شد، با تحفظ بر این که این وجه مخلوق خداست. یعنی معناش این میشه که خداوند مخلوقی آفریده است که سایر مخلوقات بتوانن از طریق توجه به این به خدا توجه کنن، که اگر آفریده نمیشد توجه به خدا ممکن نبود، صدا زدن خدا ممکن نبود و امثال اینطور مسائل. بعد ایشون میگه که وجه خدا اون چیزی که به وسیله اون چیز توجه به خدا می شود، به حیث که انه هو فی حازت توجه یواجه سالک. این وجه به نحوی نمایانگر خداست که وقتی سالک داره با اون وجه مرتبط میشه و حرف میزنه، از طریق او با خدا مرتبط میشه و اون وجه داره با این حرف میزنه، انگار خدا داره با این حرف میزنه، خدا داره به وسیله این وجه با این سالک مواجه میشود. خب اون وجه چیست که طرفی نیست؟ یعنی هم رو کردن خدا به خلق از طریق این میشود و هم رو کردن خلق به خدا از طریق این میشود. ایشون میگه ولیس ذلک الا الانبیا والاولیا. این حقیقتی که اینطور است، انبیا و اولیا خدا هستند. چرا؟ ایشون میگه من حیث و انهو بالاقبال علیهم و انقیادهم و تباعهم یتوجه الالله. شبیه این تعابیر رو علامه مجلسی هم دارن دیگه، من اونا رو نمیخونم. این تعابیر رو انتخاب کردم چون نکته ای درش هست. ایشون میگه به خاطر اینکه انبیا و اولیا بچه الله هستن، به خاطر اینکه با رو کردن به انبیا و اولیا و اطاعت و تسلیم و خضوع و انقیاد در برابر انبیا و اولیا، توجه به خداوند واقع میشود. یعنی شما وقتی میخوای مثلا کسب رضایت خدا رو کنی، باید چیکار کنی؟ دقیقاً باید رو کنی به پیغمبر، سوال کنی رضایت خدا در چیست، از زبان او بشنوی که چیکار باید بکنی، اون کار رو باید انجام بدی و بعد اون کار رو بیاری عرضه کنی به پیغمبر، اون پیغمبر تایید بکنن یا تایید نکنن. تایید بکنن، همین تایید کردن شما میفهمی خدا قبول کرد دیگه، شما مافوق خبری نداری. مثل قرآن کریم دیگه، شما از نزول جبرئیل و کیفیت جبرئیل و کیفیت نزول وحی و حقیقت قرآن که خبری نداری. اون چه از شما از قرآن متوجه هستی و میفهمی، همین لبهای پیغمبر باز میشه، میفهمد این قرآن بود، میشه قرآن دیگه. شما به پشت ماجرا دیگه خبر نداری چه اتفاقاتی میفته. پس شما توجهت به خداوند هم مستقیم از طریق توجه به انبیا و اولیا هست. بعد ایشون میگه که این تعبیر خیلی نفیس هست. ایشون میگه ولما کان، تعبیری که به خاطر این تعبیر اینجا رو دارم وقت جلسه رو میگیرم برای این، اینه ولما کان طریقهم انفسهم، ولما کان طریقهم انفسهم الالله هو دینهم. ایشون میگه و چون که طریق انبیا، راه انبیا، حرکت انبیا، سلوک انبیا و ائمه به سمت خدا همون نوعی که سیر میکنن در حالات بین خودشون و خدا، کارهایی که میکنن، اخلاق، رفتار، حالات، همون دینشون هست. دین انبیا چیه؟ دین انبیا همون کارهایی است که اونا نسبت به خدا انجام میدن، حالاتی که دارن، تفکراتی که دارن، هرچی که دارن، اعتقاداتی که دارن. چرا؟ ایشون میگه به خاطر اینکه لیست دین الا سیرت هم الباطنه. دین اصلا سیره باطنی ائمه است، یعنی ائمه در باطن هر کاری میکنن همون دینه. و در حقیقت به یک معنا وقتی اهل بیت به شما گزارش میدن این کار انجام بده یا انجام نده، دارن از حالات خودشون خبر میدن، دارن باطن خودشون رو برای شما به تناسب شما چیکار میکنن؟ ترجمه میکنن. چرا؟ چون انوار اونها قبل خلقت کل شی بوده، اونجا حمد کرده، نماز خونده، تسبیح کرده، تو اون موقعیتی که خداوند اون انوار را آفریده، با اون علم و با اون نورانیت ها و کمالاتی که اون انوار هزار هزار دهر قبل از خلقت کل شی آفریده شده، اون نور به نحوی آفریده شده که همزمان با آفریده شدنش نحوه پرستش خدا رو هم درش آفریده شده، یعنی وحی شده بهش، در حقیقت درش قرار گرفته هنگام آفرینشش از همون ابتدا که من باید چطور خدا رو بپرستم. لذا او به صورت خودکار میداند خدا رو چطور بپرستد و چه کار بکند. بعد اون نور که تجلی کرده در عالم دنیا مثلا یا در عالم زر یا در هر عالمی، اون نور وقتی آمده در این آینه و در این لباس پایین، این پایین خبر میده از اون نور که نماز این است، روزه این است، حج این است، زکات این است، اینجا باید اینطور کنی، اونجا باید اینطور کنی. چون اون باطن خود امام به حقیقت معنا در همه اوضاع و در همه وجوه خدا رو عبادت کرده و آگاه به دین خداست. میگه لیست دین الا سیرت هم الباطنه و سیرت هم نوری الالله. دین نیست مگر سیره باطنی اهل بیت و سیره نوری، سیرها و کارهایی که در عالم نور انجام دادن به سمت خدا، اون دینه. و اندما وصل الینا فی عالم طبیعه، اون سیره نوری، اون سلوک نوری اهل بیت، اون کارهایی که انوار اهل بیت انجام داده، وقتی در این عالم طبیعت دنیا به ما رسیده، سار هذه العقائد والاعمال والحرکات ظاهره. دقیقاً گزارش وقتی دادن به ما از اون حالات درونی خودشون، شده این نماز و روزه و حج و اعتقاد به توحید و خدا یه دونه است و خدا مرکب نیست، و یعنی حقیقت توحید در اونجا بر اولین وحی وحی شده به پیغمبر و به انوار اهل بیت. حقیقت این اعتقادات، حقیقت این دین درست شد، حقایقش اونجا انجام شده، در اون نور به ودیعه گذاشته شده. رضا اهل بیت چی هستن؟ خزان علم الله هن. خب بعد ایشون میگه فمن ذالک، به خاطر این توضیحی که دادیم صحیح است اطلاق وجه بر دین. برای این اهل بیت فرمودن که دین خدا هم وجه اللهه. پس وجه الله در حقیقت چی شد؟ شد اهل بیت. افعال و کردار و رفتار اهل بیت هم چون ترشح از حقیقت وجود اهل بیت هست، اونم میشه وجه الله. پس میگه دین به خاطر این وجه الله. پس ما میتونیم خودمون متوجه بشیم از این توضیح که شیعیان هم چرا اطلاق وجه الله پیش شده، چون حقیقت شیعیان هم نورشون از کجا آمده؟ از نور اهل بیت آفریده شده. پس این سلسله، این نور امام در هر جای عالم که قرار میگیره همش میشه وجه الله. تا اینجا یک نکته. بعد ایشون میگه که و هازا معنا قولهی علیه السلام والوجه الدین. گفتن وجه الدین الذی یؤتی الله من، که شما میخواید به سمت خدا بری از طریق دین باید بری. از طریق دین، دین رو باید از کجا بگیری؟ از امام. امام از کجا میگیره؟ از حقیقت خودش. یعنی یک سلسله وجه الله است که گاهی تعبیر، گاهی حقیقت انوار اهل بیت، گاهی بدن امام هست، گاهی رفتار امام هست. درست شد؟ همه اینا میشه وجه الله. خصوصیتش چیه؟ خصوصیت همه اینا اینه که میشه از طریق خصوصیت مشترکه همه این مصادیق این هست که از طریق اینها میشود به خدا توجه کرد. میتوان کسب رضایت خدا را کرد، میتوان وظیفه عبودیت را انجام داد، میتوان رو به خدا کرد. تمام اینها میشه وجه الله. بعد ایشون بعد از این که در شرح توحید صدقی مطلب رو میفهمند، و بعد یک دو صفحه بعدش باز دو مرتبه تکرار میکنن همین مطلب رو با یک تعابیر دیگه تکرار میکنن که حالا اونم من سریع میخونم رد میشم. ایشون میگه که در خبر خسیمه‌ای که بعدن میاد تفسیر شده دین به نبی و امیر المومن و ائمه. این یک موضوع دیگه. دین، دین چیست؟ از این فهمیدن وجه الله ما، این وجه الله دینه. از اون طرف دیگه در بعضی چیز داره دین چیز، دین امیرالمومنین است، دین ما اهل بیتیم، تعبیر دین ما هستیم. ایشون میگه تفسیر شده دین به پیغمبر و اهل و امیرالمومنین و اهل بیت. بعد ایشون میگه که این مطلب اشاره ایست برای اهل بصیرت به اون چیزی که ما قبلا محققش کردیم، تحقیقا توضیح دادیم که دین عبارت است از احوال باطنی صاحب شریعت با خدا. حالات باطنی رسول الله با خدا اسمش دینه. لذا شما میبینید در روایت داره اولین جایی که نماز وضع شد و تشریع شد در معراج پیغمبر در آسمان بود. این خیلی مطلبیه ها، حالا توضیح نمیخوام بدم علل و شرایع، خیلی توضیح داره، خیلی زیباست. اصلا شریعت به طور کلی، دین در آسمان در معراج، یعنی در حالات شخصی پیغمبر و خدا وضع میشود. این غلطی که ما فکر کنیم پیغمبر روی زمین هستن، وحی میاد تازه این دین نه این دین ابلاغ شده، الان دین قبلا وضع شده بوده، اون مبدع وضعش باطن خود پیغمبر بوده، صدر پیغمبر اکرم، نور پیغمبر اکرم بوده. خب و دین عبارت است از احوال باطنی صاحب شریعت با خداوند و از سیره روحانی، سیر روحانی، سیر روحانی، روح پیغمبر سیر میکرد به سمت خدا. به کجا؟ الی المبدع تعالی. پیغمبر سیر میگه، کارای انجام میدن دیگه. نور پیغمبر که آفریده شد، عبادتی داره، کاری داره، حرکتی داره، اون اسمش دینه. اون دین در عوالم مختلف آشکار میشه، میشود دین اون عالم که در اینجا در این عالم دنیا شده این دین، همین رساله شد و اخلاق شد و احادیث شد و قرآن و مسائل اینطور شده. بعد ایشون میگه فلیست دین بالحقیقه خارجا عن صاحب الشریعه. پس دین یک چیز بیرون از نور پیغمبر نیست، یک چیز بیرون از پیغمبر نیست به پیغمبر وحی بشه. دین یکی از اعضا و ارکان وجودی حقیقت خود نور پیغمبره، همیشه به همراه پیغمبره، کارهای پیغمبره، رفتار پیغمبره، حال پیغمبر نسبت به خداست، در درون خود پیغمبر هست. فالنبی هو الوجه علی الحقیقه. پس در حقیقت فعل مهمتره یا فاعل؟ فاعل. پس اگر دین وجه الله، پس پیغمبر که فاعل اون فعل هست، کننده اون عبادت هست، عابد هست، خب پیغمبر قطعا وجه الله و افضل از دین هم هست. لذا شما بین هر حکم شرعی و جان امام تعارض شد، باید کدوم حفظ کنی؟ جان امام. امام مقدم به کل دینه، به کل دین، به قرآن، به دین، به هرچی امام حفظ بشه. اما دین نه، دین مادونه، دین اصلا قوامش به امامه. اگر امام نباشد دین از بین رفته، در آن واحد هیچ دین نمیمونه. اما اگه دین از بین بره امام بمونه، امام بدون دین نمیشه، نمیشه اصلا امام بدون دین. چون دین چیه؟ رفتار خود امامه. آره، رفتار خود امام دینه. به خاطر همین در زیارت امام حسین داره که من شهادت میدم که با کشتن تو لا اله الا الله کشته شد، سبحان الله کشته شد، الله اکبر کشته شد، همه اینها با کشتن تو کشته شد، صلات کشته شد، روزه کشته شد، چون ریشه است دیگه. اما جایی نیست که مثلا اگه نماز من قضا شد بگیم شهادت میدم که مثلا منی که نمازم را ترک کردم امیرالمومنین را در خودم کشتم مثلا. نه، اینطور نیست. شما ظلم کردی، کوتاهی کردی، یه شاخه از شاخه‌های شجره طوبای امیرالمومنین بریدی در خودت، اما ریشه از بین نرفته هنوز، میشه دو مرتبه رشد کنی. لذا نماز میتونی چیکار کنی؟ قضا کنی. اما ولایت قضا بردار، روزه رو میتونی قضا کنی، حج رو میتونی قضا کنی، نائب بگیری، جهاد رو میتونی چیکار کنی؟ جان نداری بری، یا هرچی نرفتی، اصلا واجب هم بود نرفتی، استغفار کنی، توبه کنی. اما ولایت تو اگه ترک کردی دین نداری. باید اگر میخوای توبه کنی باید دو مرتبه برگردی بیای تو دین، یعنی از دین میری بیرون، کلا از صراط میری بیرون. اما کسی اگه حج رو ترک کرد نمیگن از صراط رفت بیرون دیگه بی دینه، بی دین نیست، این فاسقه، گناه کرده، توبه میکنه، نائب میگیره بعد فوتش، از یک سوم مالش برن به جاش و همسال اینجور امور. پس این در حدیث هم داره، حضرت امیر در حکمت های نهج البلاغه است، امیرالمومنین علیه السلام فرمود فاعل الخیر خیر من، کننده کار خیر از خود خیر بهتره. فاعل خیر، حالا توضیحات مختلفی داره، یک بچش همینه، فاعل الخیر خیر من، فاعل خیر از خود خیر بهتره. یا مثلا نیت المؤمن خیر من عمله. این دو معنا داره، یک معناش اینه که شما نیت کردی یه کاری انجام بدی موفق نشدی، میگن نیتت از عملت بهتر. یک معناش اینه که نه، نیت کردی انجامم دادی، درستم انجام دادی، بدون ریا هم انجام دادی، بازم نیتت افضل از این عمله. این در حین حتی عبادت ولایت افضله، ولایتت از نمازت افضله، در حین انجام عبادت نیتت از عملت افضله. خب بعد ایشون میگه که پس نبی فالنبی هو الوجه علی الحقیقه ولما کانت خلفاؤهم من نوره بل کلهم نور واحد صح ان يعبر عنهم بالوجه ایضا. خب اهل بیت هم که از نور پیغمبرن، وحدت نوری دارن با هم دیگه، پس بنابراین اونها هم وجه الله هستن. ثم لما کانت الانبیاء حوامل لذلک النور، انبیاء هم حاملین چی هستن؟ همون نور اهل بیت هستن دیگه، هر کدوم به اندازه وسعت وجودی خودشون حامل نور اهل بیت هستن که شدن نبی. خب پس اونها هم چی هستن؟ ولما کانت ثم لما کانت الانبیا حوامل لذلک النور و مظاهر له صح اطلاق الوجه علیهم ایضاً. اون دین، اون وجه، اون توجه به خدا در زمانهای انبیا هم از طریق انبیا انجام می‌شده. چرا؟ چون انبیا از نور اهل بیت داشتن در خودشون. در روایت صریحاً داره دیگه، حضرت آدم وعاء نور ما بود، اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخه و الارحام المطهره، تو همیشه در آبا بودی، در زمانهای مختلف بودی، نورت بود. هر کدوم حامل نور بودن، حامل نور پیغمبر. نور پیغمبر بچه خداست، درسته؟ اونم میشه بچه خدا، پیغمبر میشه بچه خدا، اون نبی هم میشه بچه خدا. اینطور حالشون تو انبیا آمده. عرض کردم اگر بتونیم با لحاظ ظرائف و دقایق و شرایطش که ما اصلا تا حالا خیلی صحبت نکردیم در این مورد، اگر بتونیم اینو در مقام شیعه هم با همین ضوابط و شرایط بیاریم پایین که شیعه قلوف درش نشه، شیعه تبدیل نشه به امام، تبدیل نشه به نبی، از اسمت مثلا تبدیل بگیم انسان معصوم نشه و و و، اگه بتونیم بیاریم حتی تا یک شیعه فاسق گناهکار، میشود که این وجه الله بیاد پایین. با ضوابطش من واردش نمیشم توضیح بدم، این امکانش هست. بعد ایشون میگه ثم لما کانت دین، سپس چون که دین هو سیر الانواری للنبی و الولی، دین همان سیر نورانی پیغمبر و امیرالمومنین است. و دین چیست؟ و تقلبات التي لهما مع الله، دین همان تقلبات یعنی تغییر حالات پیغمبر و امیرالمومنین با خدا، تغییر حالاتی داشتن، الان میل به این کار دارم، الان میخوام اینطور عبادت کنه، الان اینا هم میشه دین. درست شد؟ برای همینم قرآن کریم فرموده است که ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. اگه خدا رو دوست دارید منو تبعیت کنید. چرا منو تبعیت کنید؟ چون من دقیقا اون چیزی هستم که رضایت خدا و غضب خدا بر شما آشکار میکنم. بعد ایشون میگه فلا یبعد اطلاق الوجه علیه ایزن، پس دیگه هیچ بعدی نداره که ما وجه را به دین هم اطلاق کنیم. وجه خداست، یعنی ما وقتی میخواییم به خدا رو کنیم، وقتی شما میخواید به خدا الان رو بیاری، همین الان فرض بکنیم میخواید چیکار کنیم، میخواید صلوات بفرستیم، صدقه بدیم، کار خیر کنیم، ها قرآن بخونیم، مثلا نماز بخونیم، استغفار کنیم، دعا کنیم، گریه کنیم، سجده کنیم، این کارا رو میگیم. ولی به خدا رو کنم چیکار کنم؟ حداقلش که فکر کنم، توجه کنم، صداش بزنم. تمام اینا از کی یاد گرفتی؟ از امام. امام چطور به تو یاد داده؟ امام حال خودشو به تو تعلیم داده، خودش اینطوره. چون فرمود نمیشه ما چیزی رو شما رو امر کنیم الا اینکه خودمون قبلش انجام دادیم. انجام دادن نه در عالم دنیا، حقیقت ما اونو داره. ما در حقیقتمون به اعلی حالات امکان اون عبادت رو انجام دادیم. این نکته چون نکته مهمی بود، دیدم حواستون نیست، دو مرتبه تکرار میکنم. آره این مطلب خیلی، این یک جمله دقیقی بود ها، دو مرتبه تکرار میکنم، مهم. ببینید ما دین رو از امام میگیریم. اهل بیت فرمودن ما شما رو امر نمیکنیم به چیزی الا اینکه خودمون قبلش انجام دادیم، نهی نمیکنیم از چیزی الا اینکه قبلش خودمون ترک کردیم. بعضیا ممکنه این سوال براشون پیش بیاد یا اینطور برداشت کنن که مگر ائمه به ما دستور دادن یعنی چی قبلش خودشون انجام دادن؟ یعنی آیا مثلا قبلا خود امام، مثلا امام جواد علیه السلام دستور میدن یعنی تا تو 9 سالگی تمام مستحبات و تمام مثلا واجبات و حج و جهاد، مثلا امام جواد جهاد رفتن؟ نه، امام صادق جهاد رفتن ولی دستور جهاد دادن دیگه. اگر اینطور شد، اگر اونطور جهاد بریم، مثلا یا زکات بدین، خمس بدین، فلان بدین، تمام واجبات رو انجام دادن. حالا بعضی میگن نه، یعنی منظور این هستش که اگر شرایطش پیش بیاد ما انجام میدیم. امام اینو نفرمود، فرمود ما تمام اونا رو انجام دادیم. چطور امام انجام داده؟ امام در نور خودش انجام داده، در حقیقت خودش امام انجام داده. حقیقت این خمس چیه؟ میخواد برای تو چه نورانیتی بیاره؟ اونو من در وجودم دارم. حقیقت زکات چه چیزی رو میخواد برای تو بیاره؟ جهاد چه حقیقتی رو میخواد در توی شیعه پیاده کنه که من دارم به دستور میدم؟ اون حقیقت رو من در نور خودم دارم و چون در نور خودم دارم اصلا به تو دستور دادم. پس بخواهی یا نخواهی چاره ای غیر از این نیست که امام به هر چه دستور داده خودش در باطن خودش حامل نور اون هست به اعلی درجات. اگر امام به شما گفته آ سبحان الله بگو، صد تا لا اله الا الله بگو، این ذکر رو بگو، اون ذکر رو بگو، باطن تمام اون نورانیتایی که نه برای ما، برای تمام انبیا هم بخواد بیاره، امام در باطن خودش داره. لذا این قبلی که میگن داریم قبل شرافتیه، قبل رتبه‌ایه. ما در یک رتبه بالاتر تمام این عبادات ها رو انجام دادیم، اونم طوری که یک سبحان اللهش مثلا تمام عبادات شما رو کفایت میکنه، یک ذره از عبادت ما. حالا این حرف احساساتی نیست، اگر فرصت باشه، وقت باشه، حوصله باشه، قشنگ یکی یکی اینها دلیل داره، یکی یکی مسائلی که دارم عرض میکنم احادیث متعدد و براهین متعدد داره. این که داریم میگیم یک سبحان الله امیرالمومنین از عبادت کل انبیا افضله، از عبادت کل شیعیان افضله، یک دونه صبح، یک عبادتشون ضربت تفوق داره، مثل ضربت علی نعم الخندق یا اون حدیثی که ثواب یک نفس امیرالمومنین در لیلت المبیت رو حضرت فرمود بین تمام گناهکاران محشر اگه پخش کنن همه بهشتی میشن، یک نفس و امثال اینجور اموری که هست. اینا همه دلیل های خاص خودشو هم ادله عقلی داره هم ادله نقلی داره اینها. پس غرضم این بود که پس شما وقتی میخوای به خدا رو بکنی، توجه کنی، باید علم داشته باشی که چه بکنی. چون به ذات خدا کسی میل نمیکنه من برم تو ذات خدا، مثلا به ذات ذات خدا رو ببینم دیدنی نیست، تصورش کنم دیدنی نیست، توهمی نیست. پس به خدا میخوام رو کنم چیکار کنم؟ میگه اگه میخوای به خدا، باید کسب رضایت خدا رو بکنی، یعنی خدا به من رو کنه، در حقیقت خدا به من توجه کنه، خدا منو انتخاب کنه. چیکار کنم؟ میگه مثلا صدقه بده، مثلا روزه بگیر، چنین کن، چنان کن، فلان کار انجام نده. میگه اینا از کی یاد گرفتی؟ میگه از امیرالمومنین، از امیرالمومنین، از اهل بیت یاد گرفتی. پس شما وجه خدا را از کسی آموختی که او به تو تعلیم داده که چیکار بکن. او خودش کارا رو انجام داده یا نه؟ انجام داده. پس کارهای خود او هم وجه الله. خودش چی؟ خودش هم وجه الله. این خودش کارهاش و تعالیمی که به تو داده و تو داری انجام میدی میشه وجه الله. خود تو هم وجه اللهی، فعل تو هم وجه اللهی، فعلهای خیرت، تمام این سیر میاد پایین. حالا دیگه واقعا شکسته بسته یک چیزی گفتیم دیگه. اینم حدیث، اینم بحث وجه الله از کتاب قاضی سعید قومی که به بخشش اشاره شد. بیشتر جهتم این بود که دوست داشتم این حالا به هر اندازه 5 نفر 10 نفرم بشنون منتشر بشه، انشالله برکتش با خدای. حدیث سوم از باب النوادر، امام باقر علیه السلام فرمود نحن المثانی. مثانی یعنی دوتا دوتایی یا دوتایی ها، یا دوتایی دوتایی ها مثلا اینطور تعبیر. الذی اعطاه الله نبینا محمد صلی الله علیه و سلم، ما همون مثانی هستیم که خدا اون مثانی را اعطا کرده است به پیغمبر ما رسول الله. ما اون مثانی هستیم، اشاره به آیه قرآن داره دیگه، ولقد آتینا که سبعا من المثانی والقرآن العظیم، ما به تو اعطا کردیم سبعا من المثانی را، یعنی 7 از دوتایی ها را، 7 از دوتایی را یا دوتایی ها را یا دوتایی دوتایی ها را. گفتن سبعا من المثانی یعنی 7 تایی که دوبار در نماز تکرار میشه، اون 7 تایی که دوبار تکرار میشه. سوره حمده 7 آیه است، در رکعت اول و دوم میخوانی، یا اون سوره 7 آیه‌ای که هم ظاهرش هم باطنش، سبعا من المثانی مثلا والقرآن العظیم. حضرت فرمود اون مثانی ما هستیم. حالا چرا ما هستیم؟ چون خود اهل بیت هم به لحاظ اسم 7 اسم دارن، در مجموع اسامی اهل بیت 7 تایه که تکرار که بشه میشه 14 تا، یعنی ظاهر و باطن که بشه، غیب و شهادت که بشه این میشه 14 تا. خود اهل بیت کلشون، هم خود پیغمبر اکرم هم سایر اهل بیت، این 14 نفر کلشون به پیغمبر داده شده است، یعنی به رتبه بالاتر پیغمبر در پایین 14 مظهر داده شده، نور پیغمبر در 14 مظهر به صورت کامل نمایان شده، این 14 تا به پیغمبر داده شده به یک معنا. حالا نمیخوام سختش بکنم، این مثانی را اعطا کرده از خدا به پیغمبر. به یک معنای دیگه هم که باطن سوره حمدی، ما ام الکتابی. چطور سوره هم نسبت به تمام آموزه های دینی امیت دارد، یعنی محوریت، ریشه است، اساسی که تمام معارف قرآن از سوره هم میاد بیرون، تمام دین هم از ما میاد بیرون. ما مثانی هستیم، یعنی ما اون ام الکتابیم. ام الکتاب یعنی چی؟ یعنی ام الکتاب تشریعی. کتاب تشریعی چیه؟ دین. ما ریشه دینیم، نحن المثانی یعنی ما ریشه دین هستیم، دین همه فروعات ماست. یکی هم ام الکتاب تکوینی، ما ریشه یک کتاب تکوین هستیم، یعنی ریشه تمام عالم ها هستی، یعنی ما اگر نبودیم عالم ایجاد نشد، عالم ایجاد شده از نور ما آفریده شده. تا اینجا درست شد؟ خب پس فرمود اون مثانی ما هستیم. و نحن وجه الله، این حدیث سومیه در کتاب نوادر که اهل بیت فرمودن ما وجه الله هستیم، اشاره به آیه قرآنی هم نکردن. نحن وجه الله نتقلب فی الارض بین ازهرکم. بین ازهرکم یعنی بین شماها، ما اون وجه الله هستیم که بین شما داریم راه میریم روی همین زمین. و این اصلا که فل ارض، روی زمین، در زمین داریم بین شما راه میریم، حرکت میکنیم، ما وجه الله. و نحن عین الله، نحن عین الله فی خلقه، ما چشم خدا در خلق خدا هستیم، عین الله. و نحن عین الله فی خلقه، ما چشم خدا در خلق خدا هستیم، یعنی از جانب خدا به ما چنین مقامی داده شده است که مخلوقات خدا را میبینیم، حالاتشون، تطوراتشون، اول خلقتشون رو، کیفیت خلقتشون رو، تمام اینا رو میبینیم. حالا در روایت هست میرسیم انشاءالله که امام فرمودن که فاشهدهم خلقها، تصریح حدیثه، خداوند شاهد گرفت اهل بیت را بر خلقت کل اشیاء. خیلی مقام عظیمیه، خیلی مقام عظیمیه، واقعا محیر العقوله، یعنی واقعا از دسترس درک ما بیرونه. چطور میشود که یک مخلوقی شاهد بر خلقت کل اشیا باشه؟ یعنی هر مخلوقی میخواد ایجاد بشه، آفریده بشه، هر شیئی، خیلی وسیع عوالم هستی چقدره،
چند عالم
عوالم و هر کدوم موجودات متعدد پیچیدگی و قوانین حاکم بر هر عالم، امام شاهد باشد بر خلقت کلشه، میشه چشم خدا،
خالقش هم گفت شاید هم بالاتر،
یعنی دست خدا هستن در خلقت، آره در اجرا کننده خلقت اینا و رزق و اینا، یعنی اگر خداوند بخواهد میتواند از اونا برای خلقت استفاده بکنند، که همین تعبیر بعدی هم به یک معنا همونه، و یده المبسوطه به رحمه علی عباده. الان یده المبسوطه به رحمت علی عباده و چطور میخوایم معنا کنیم غیر از اینه که الان امام میفرماند ما دست باز شده خدا به رحمت هستیم بر بندگان، یعنی خداوند وقتی میخواد، فرض کنیم مثلا نستجیر بالله، اگر خداوند میخواست به بندگان اظهار محبت و رحمت و رفعت بکند، دستان خود را میگشود که یعنی بیا در آغوش من، یعنی من دست نوازش به سر تو میخوام بکشم، درسته؟ ما اون دست رحمت خدا هستیم، یعنی خداوند ما را طوری آفریده که حق وجود ما حاکی از رحمت خدا بر خلقه، همین که خدا ما را در بین مخلوقات قرار داده، یعنی داره به مخلوقات داره میگه من دستم رو باز کردم براتون دیگه، همچین ما موجودی رو در بین شما گذاشتم که حوایج شما رو برآورده میکنه، هر علمش، قدرتش، همه چی، علم از هر جهت، از هر جهت شما رو کفایت میکنه. لازم اینکه بعضی گفتن که این دعای امام زمان علیه السلام درست نیست، فلان نیست. چرا؟ چون گفته که انکما کافیان فانکما کافیان و انصرانی یا محمد و یا علی، یا علی و محمد، اکفیانی فانکما کافیان، مرا کفایت کنید چون شما دو نفر کافی هستید. گفتن نه، آیه قرآن داره علیس الله به کاف عبده، گفتن این تعارض داره با قرآن، چون قرآن فرموده علیس الله به کاف عبده، آیا خدا کافی نیست برای، پس خدا کافیه، یکی از اسمای خدا هم یا کافی یا معافیه دیگه، کافی خدا کافیه، پس بنابراین امام دیگه کافی نیست دیگه، پس خدا کافیه. نه، امام خدا کافی هست که خدا برای این ظاهر کردن کفایت خودش اصلا امامو قرار داده، امام اصلا مظهر کفایت خداست. یک ثانیا آیه قرآن داریم مثلا که قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده ام الکتاب، علم الکتاب، کفا بالله و من عندهو، هم خدا کافی است هم کسی که نزد او علم کتاب است، هر دو کافی هستن، پس هر دو کافی هستن. کفایت میکنه یعنی که شما هر آنچه توقع داری، نیاز داری، خداوند برطرف کننده نیاز شما را در اون امام قرار داده، امام داره، قدرتش داره، پول میخوای، ثروت میخوای، علم میخوای، حکمت میخوای، درجات بهش میخوای، هر چی میخوای، فوق تصور تو و میزان وجود تو و توانایی تو، خداوند در او قرار داده، نه فقط برای تو، بلکه برای تا انبیا و تا الالعبد، برای همه مخلوقات. لذا ما دست رحمت فرمود هستیم، دست رحمت خدا باز شده به سمت خلق. خب عرفنا من عرفنا و جهلنا من جهلنا و امامه الیقین باید باشد به نظر بنده، چون اینجا نمیشه امامت المتقین و امامت المتقین، زاید امامه الیقینه، همین تعبیر که میگم احتمال 95% اینجور به ذهن میاد. عرفنا من عرفنا، شناخت ما رو هر کی که شناخت، یعنی هر کس ما رو شناخت، این ما هم او رو میشناسیم، هر کس ما رو به خوبی بشناسه ما هم او رو به خوبی میشناسیم، درست شد؟ و جهلنا من جهل، هر کس به ما جاهل باشه ما هم به خوبی او جاهلیم، هر کس به خوبی ما جاهل باشه ما هم به خوبی او جاهلیم، یعنی چی؟ یعنی خوبی نداره، چیزی که نداره ما علم بهش نداریم، به این معنا، یک معناش اینه. یا عرفنا من عرفنا میتونه یک تعبیر باشه، هر کس ما رو شناخت خلاصه برد کرده، هر کس به ما جاهل شد ضرر کرده، عرفنا من عرفنا. یک تعبیر هم میتونه به عظمت باشه، هم از این ور هم از اون طرف، از دو طرف به عظمت. عرفنا من عرفنا یعنی خوشا به حال اون کسی که ما رو شناخت، شناخت ما رو، خوشا به حالش که ما رو شناخت. و جهلنا من جهلنا، هر کس به ما جاهل ورزید وای برش، به چه حقیقتی جهل ورزیده، چه جهل بزرگی. و اینم میشه حالت تحذیر و تخویف، حواسش باشه اونی که به ما جاهله، امامه الیقینه، روبروش مرگه ها، در مرگ همه چیز آشکار میشه، میتونه به آخری بخوره، حالت تخویف و ترس باشه، میتونه به دوتاییش بخوره، یعنی چه اون کسی که ما رو شناخت، چه اون کسی که به ما جاهل شد، دم مرگ حقایق رو خواهند فهمید، اون کس از معرفتش لذت خواهد برد و این کس از جهلش عذاب خواهد کشید هنگام مرگش. این هم حدیث سوم. حدیث چهارم که بس اسماء الله الحسنا است، ان شاء الله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.